آقای ارسلان، با توجه به اینکه وعده خدا در مورد فلسطین به ابراهیم خلیل بوده نه به موسی، آیا امت اسماعیل و اندازه امت اسحاق به عنوان وراث ابراهیم در آن سرزمین حق و حقوقی ندارند؟ چرا همینطوره؟ تازه اون وعده خدا در مورد فلسطین با ابراهیم خلیل نگفته برو بیرون بکن بقیه اونا رو، اونا هم اونجا متولد شدن و در اونجا وقتی که ایرو در واقع از ابراهیم هجرت میکنه کجا بره؟ تو اون سرزمین رفته دیگه. به موسی در واقع وقتی که موسی بنی اسرائیل رو نجات میده از دست فرعون های مصر، به جایی که همونجا بمونن، قاعدتا طبیعیش این بوده که وقتی که فرعون سرنگون شده و لشکر فرعون شکست خورده، خب بنی اسرائیل حالا میتونن تو اون شهر برن خودشون حکومت بکنن، از همه امکانات به نفع خودشون استفاده کنن. ولی موسی نخواسته، میگه نه، بریم سرزمینی که کتب الله لکم، خدا بر شما نوشته، نه اینکه شما مالک اونجا این، خدا معین کرد شما برین اونجا. چرا برن اونجا؟ برای اینکه سابقه تاریخشون اونجاست. سرزمین ابراهیم بوده، اسحاق بوده، یعقوب بوده، یوسف بوده، یعنی اینا اونجا بودن. درست مثل این که فرض کنید ما رو از ایران مثلا بیرون کرده باشن، خب چند نسل بعدم میگن بابا ما هویتمون تو ایرانه، سرزمین کوروشه، میخوام برگردن. خب بنی اسرائیل هم برده بودن، اینا که مال اون سرزمین نبودن. موسی میگه خداوند بر شما معین کرده اونجا بریم، اونا هم حاضر نمیشن، میگن که نه، اونجا آدمایی حالا اومدن جایگزین شدن که خیلی قویان، قالوا نفیها قوم جبارین و انا لن ندخلها ابدا، ما هرگز اونجا نمیریم، اون قوم جبار قدرتمندین و مزورمون نمیرسه، ما همیشه میشینیم، تو خدا بریم بجنگی، نگه موفق شدین اون وقت ما میایم. باعث میشه که 40 سال آواره میشن در صحرای سینا. بنابراین نگفته اونجا مال شماست، یه خب برید اونجا، هویتتون اونجاست. الان هم در واقع پیشنهاد همه دنیا، سازمان ملل، همه اینه. هیچکی نمیگه که حالا اسرائیلیا که به زور آمدن، یهودیا که به زور آمدن، باید برن از اونجا، برگردن مثلا به 1915. هیچ کسی هم چه ادعایی نداره. خود فلسطینی هم نمیگن، میگن بابا اینجا شما اومدین، فلسطینی هم هستن، حالا با هم زندگی بکنید. ایدئال اینه که مثل بقیه کشورها همه حق رأی داشته باشن طبق انتخابات، ولی اونا میترسن چون فلسطینی ها تعدادشون بیشتر ازاد و بدادن میشن، میترسن که از دستشون این موقع بره. اونا حاضر نیستن که با فلسطینی ها کنار هم زندگی بکنن، و اونا که حرفی ندارن، کشور عربی هم حرفی ندارن. بنابراین خب زیر بار این موضوع نمیرن دیگه. بله، بازم آقای ارسلان، ابراهیم پس از خروج از بابل به کنعان وارد شد، اما چون قحطی بود با سارا به مصر رفتند و پس از کسب ثروت دوباره به کنعان برگشتند. البته اینا رو که ما نمیدونیم، اینا رو احتمالا در تورات گفته که از بابل میره. خب میگه قرآن هم نگفته کجا میرن، میگه انی بله انی هاجرون بله انی ذاهبون الی ربی سیهدین، من به سمت خدا میرم، او به من راهنمایی خواهد کرد. حالا در کنعان احتمالا اون اطراف رفتن. ابراهیم جای خاصی نبود که بگیم حالا با سارا رفتن مصر. من نمیدونم اینا تو تورات از کجاست که میفرمایید، حالا در قرآن که به هر حال این چیزا نیست. پس از کسب ثروت دوباره به کنعان، خب اینم بعیده که ابراهیم که دنبال کسب ثروت نبود که بگیم حالا ثروتی جمع کرده و دوباره برگشته اونجا، اون زندگی کاملا مستقل از این داشته. در هر حال مالکیت سرزمین که معنی نداره دیگه. یهودی ها در طول تاریخ، خب در ایران، در عراق، در جایی دیگه بودند، خیلی هم روابط خوبی بوده، یعنی در واقع در دورانی که مسیحیت سرکوب میکرده میکشتن یهودی ها رو، جنگای یهودی کشی بوده، پناهگاه اونا کشورهای اسلامی بودن. این حرفی است که خودشون بارها زدن و دیگه از نظر تاریخی ثبته. حالا چه اشکالی داره که، یعنی همه دنیا همینه میخواین که تو سرزمین فلسطین همه کنار هم باشید و این بیت المقدس متعلق به همه است، برای اینکه اون پیامبران مال همن، ابراهیم و اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان، همه اینا مقدسین ما هم هستند، هیچ کسی اینا رو که پس نمیزنه. خانم خدیجه، کدام راه حل، پیشنهاد دو دولتی و یا رفتن مردم نوار غزه از آنجا، کدام یک را به نفع مردم ایران میبینید؟ پیشنهاد دو دولتی، برای اینکه دیگه صلح میشه، اختلافی نیست. مردم غزه اگر بخوان برن، کجا برن؟ و بعدم همیشه به عنوان یک عامل اسیان و انقلاب هست. اگه واقعا ما ایرانی ها رو به زور برده بودن از خون زندگی، نسل بعد ما ساکت می نشست. نمی دونم، ایران ما برگردیم به خودمون، ما یا صرف نظر می کردیم، خالی می کردیم هویت تاریخی خودمونو. بنابراین تاریخ نشون داده که با وجود این همه سختگیری ها اونا تسلیم نشدن. اصلا یه لحظه تصور بکنید که اصلا برای کسی قابل باور بود تو دنیا که 15 ماه اینا رو بمباران کردن، در گرسنگی نگه داشتن. چقدر؟ حدود 150 هزار نفر چقدر کشته شدن اینا، ولی هنوز هم هستن. وقتی که حالا این صلح هم که به آخر نرسیده، آمدن بیرون با همون لباسای جنگی خودشون. مردم هم چه استقبالی از اینا کردن، با اسلحه دستشونه، با همون لباس های جنگی دارن این اسرا رو میدن و تحویل میگیرن. و این تمام نشده؟ آیا تمام میشه اینا؟ این نسلی که پدرانشون، خواهرانشون، برادرانشون کشته شدن، مگه دست برمیدارن؟ یعنی این یه ایده است، یک اعتقاد، اعتقاد که نمیشه به زور عوضش کرد. این همه در سالیان گذشتن، بعد اونایی که مارکسیستی یه موقعی بودن یادتونه که چقدر حتی تو المپیک ورزشکارای اسرائیل رو ربودن و تعداد زیادشون کشته شدن. یعنی این یک نفرت و یک در واقع انتقامی در طول تاریخ خواهد موند، این که تمام نمیشه همینجوری. این کینه ها ادامه خواهد داشت تا آینده، جز اینکه صلح بکنن، کنار هم باشن. آقای رحیم، سوال من این است که چرا این روزها تأثیر حرف های قرآن و اخلاق بر جوانان کم تأثیر شده است و دیگر انسان های با تقوا مثل مولانا، سعدی، لقمان حکیم زاده نمی شوند؟ راه چاره نیست. راه چاره چیست؟ ببینید، مردم ما با قرآن به ندرت آشنا هستند، به ندرت. اینو با دقت دارم میگم. من نمیدونم در بگیرم از 100% مردم، آیا 2%شون، شایدم 2% نباشه، آیا 1%شون هم قرآن رو میتونن بخونن، معنی بکنن، بفهمن معنیشو؟ 1%؟ حتی من خیلی تردید دارم که حتی 1% مردم ما قرآن رو، البته قرآن رو خیلی میخونن، ولی برای ثوابش عادت کردن و یه ماه رمضان یه ختم قرآن بکنن، هر روز بخونن. خوندنی که آدم نفهمه معناش چیه چقدر تأثیر داره. بنابراین مردم ما قرآنی نیستند. من اکثریتشو میگم، وقت توهینی به کسی تلقی نشه، من اکثریت مردم، مردم ما در واقع سنتی هن. دین آبا و اجدادی هن. دینی نیست که خودشون پیدا کرده باشن، مطالعه کرده باشن، انتخاب کرده باشن. دین تقلیدیه، تو روستاها پیرو به اون آخوند روستای خودشون هستن، تو شهرها هم همینطور. بچهشون متولد شده، او از آن اقامه در گوشش گفته، خواستن ازدواج کنن، یه آخوندی آمده صیغه عقد و جاری کرده، از دنیا رفتن، اون آمده نماز میت خونده و هر سالم محرم و این برونبر یه روزه ای نمیده، این برونبر بوده نسل قبل همه اینجور. حالا یه ذره مردم چشمشون باز شده، با اینترنت آشنا شدن، و چون کسانی که حکومت دارن میکنن به نام همون دین سنتی هست، مردم از اون دین سنتی متنفر شدن، یه اکثریتی از مردم، درصدش خدا میدونه. بنابراین چون به نام دین داره جنایت میشه، داره غارت میشه، مردم به فلاکت افتادن، طبیعتاً فرار میکنن از دینی که نمیشناسن، دینی که خودشون انتخاب نکردن، فقط رو عادت. اون دین تأثیری هم در رفتار و اخلاقشون نداشته، خیلی راحت دروغ گفتن، غیبت کردن، بدگویی، یعنی دین سنتی تاریخی در واقع بوده. بله کم تأثیر شده. آدمایی مثل مولانا، سعدی، حافظ، اینا کی به وجود آمدن؟ در دوران ایلخانان، دوران مغلها، در دوران مغلها که دین رفت به سمت حاکمان، سلطان اولجایتو مغل بود، آمد اسمش رو کرد مسلمون شد، بعد خودش رو کرد سلطان محمد خداونده، سلطان ما یه مغله، اهل قتل و خشونت. دین رسمی چقدر، نمیدونم، دو قرن و نیم، یه قرن و نیم، چقدر طول کشید؟ تیموریان، مغولاد، چنگیز و مغول، اینا خیلی مثلا دوران سلطه مغولها بر ایران سالیان دراز، نسلا طول کشید. سعدی و حافظ و مولانا تو اون دورانن، اینا رفتن تو اون لایه‌های عمیق دین، لایه‌های لطیف دین. اونا از اون دین دیگه دولتی سرکوبگر متنفر بودن، رفتن خودشون مطالعه کردن. مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. حالا یا درباره مولوی گفتن یا خودش گفته، بعضی میگن مثنوی او چو قرآن مدل، یا سعدی معلم اخلاق ماست دیگه، جهان رو رفته گشته. اون مقام که به این راحتی نبود که با تور بلندشن سفر تفریحی برن، سالیان رفته دنیا رو دیده، فهمیده، دینش دین دیگه خودیافته شده. امثال این عارفان، ادیبان برجسته‌ای که داریم، اینا تو اون شرایط سخت پدید آمدن. بنابراین ما یه آینده‌ای خواهیم داشت که البته خیلی فرار از دین بیشتر خواهد شد، ولی مثل اروپا که بعد از دوران رنسانس بیداری مجدد پدید آمد، این امید هستش که مردم بعد از اینکه کنار گذاشتن، حالا خودشون با مطالعه دو مرتبه، چون یه نیاز فطری بشره، هر کاریش بکنیم، بشر از هزارهای پیش دنبال یه حقیقتی بیرون از خودش بوده. حالا اون یه بحث دیگه ایست که شاید یه بار درش صحبت بکنیم. آقای علی، آیا تقوای یک نفر تأثیر بر همه مردم و همچنین بی تقوای یک نفر بر همه مردم تأثیر دارد؟ مسلماً تأثیر داره، ولی به اندازه یه نفر. میگه از یه گل که گلستان نمیشه، از یه جانی که جامعه جنایتکار نمیشه. مام که به هر حال باید از خودمون شروع بکنیم دیگه. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی کسی کنترل داشته باشه بر رفتار خودش. هم بالاخره اگه بخواد جامعه درست بشه، از یه فرد شروع میشه دیگه، افراد باید شروع بکنن. اگه افراد همه این تصمیم بگیرن شروع کنن، البته کاری یک شبه نیست. در قرآن هم دوبار میگه که نالله لا یغیر ما بقوم، هیچ قومی، هیچ ملتی وضعشون تغییر نمیکنه، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اون چیزایی که مربوط به نفسانیاتشونه تغییر بکنه، این شخصیتشون، رفتارهاشون، اتیتودشون. تا اینا تغییر نکنه، سرنوشتشون تغییر نمیکنه. پس ما چاره ای نداریم، ما نمیتونیم که منتظر باشیم که همه خوب بشن بگیم خب حالا منم خوب میشم. هر کسی باید از خودش شروع کنه. بنابراین چاره‌ای هم مثلا جز این نیست که کاری به دیگران نداشته باشیم. ما باید خودمون درست عمل بکنیم، برای که ما رو که تو قبر دیگران نمیذارن، ما تو قبر خودمونیم، با عمل کرده خودمونیم. اگه توی مدرسه اکثریت کلاس درس نمیخونن، شلوغ میکنن، که آخه دلیل نمیشه که من شلوغ بکنم. یعنی هر کسی باید فکر کنه که خب اونا اهمیت نمیدن، دارن وقت تلف میکنن. اگه یه نفرم یکی هست، اون یه نفر درس خودشو بخونه دیگه. آقای علی رؤوف، در حال حاضر وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما همون بیداری آگاهیه. قرآن میگه همه تون دارین ضرر میکنین. والعصر، سوگند به عصر. معمولا عصر که آدم کارش تموم میشه میره خونه، فکر میکنه امروز چیکار کردم، چقدر درآوردم، دستاوردم چی بود، دیگه پایان روز، دیگه اول غروب عمره. قبلا تو صحرا میرفتن دامداری یا مثلا فرض کنی کشاورزی، عصر میآمدن خونه دیگه قبل از اینکه تاریک بشه، چراغ که اون موقع نبوده. سوگند به عصر میخوره که عصاره روزه، آن چیکار کردم امروز. میگه سوگند به زمان، به عصر که داره میگذره، همه دارین لفی خسر. لفی خسر یعنی توی خسرانین. یه وقت هست که میگه آه ممکنه ضرر بکنی، آه ممکنه زن. نه اصلا توی ضرری، تو داری میبازی. چی رو داری میبازیم؟ عمرتو داری میبازی. میگه نفس المرء خطاه الی اجله، تنفسی که داری میکنی گامهاییست که داری به سوی اجلت، مرگ برمیداری. مگه ما بی نهایت نفس میکشیم؟ مگه قلب ما بی نهایت میزنه؟ مگه چشم ما بی نهایت پلک میزنه؟ هر یه پلکی که میزنیم، هر یک ضربه قلبمون، هر یه تنفسی که میکنیم، یه گام داریم به سمت مرگ میریم. بنابراین سرمایه‌مون رو داریم میبازیم. میگه همتون در متن خسرانین، دارین سرمایه رو میبازین. مگر اینکه به ازای این سرمایه که باختی، این یه ساعتی که از عمرت رفت که دیگه هم بر نمیگرده، چیزی به دست آورده باشی. والعصر ان الانسان لفی خسر، هم انش تاکیده هم لام لفی خسر، یعنی 100% بدون شک و تردید همه دارید میبازید. همه تو متن، برای اینکه سرمایه عمر داره تمام میشه. این شمع که داره میسوزه که برای ابد که نمیسوزه، هر یه قطرهش که داره میشکه دیگه به پایانش داره میرسه. الا کیا ضرر نمیکنن؟ الا الذين امنوا، یعنی که گفتین چی کار باید کرد، ایمان داشته باشن به یه حقیقتی که خدایی هست، حساب و کتابیه، جهان نظمی داره، جهان عبث آفریده نشده، جهان بر حقه، باوری به هدفداری و جدی بودن بکنند. کسی هم که تو مدرسه است اگه باور نکنه که این مدرسه آخرش تمام میشه، یه کارنامه میدن تو آیندت تابع عمل کرده امروز تو مدرسه، اگه اینو باور نکنه، فکر میکنه فقط مدرسه آمدیم بازی کنیم و بگیم و بخندیم و نمیدونم هر هر رو کرکر بکنیم، باور نکرده به این مدرسه برای چی تأسیس شده، جهان برای چی تأسیس شده، خدا برای چی خلق کرده، عبث بوده، باطل بوده. پس اول ایمان میاره. ولی اصل انسان رفی خوص الا الذین آمنوا، یک. دو، و عمل و صالحات، کارای اصلاحی بکنه. نمیگه حسنات، حسنات هم خوبه، یعنی یه چیزی رو اصلاح بکنه، یه سنگی رو از پیش پای مردم برداره، یه دردی رو چاره بکنه، باری رو از پشت کسی برداره، مشکلاتی که تو جامعه هست یه نقشی در اصلاحش داشته باشه. پس ایمانم کافی نیست که من بفهمم بله خدایی هست و حساب و کتابی و آخرتی هم هست و بشم زندگی خودم بکنه. نه، ایمان که حالا داری، برو جلو. حالا هر جا میگه قرآن صلات، بعدش میگه زکات. اگه به خدا رو آوردی، دست تو جیبت هم بکن، به دیگرانم کمک بکن، انفاق بکن، زکات بده. پس حالا باید عمل کرد. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، دیگه چی؟ تا اینجا فردیه. سوم، تواصوا بالحق، توصیه به حق. یعنی به مردم بگه بابا اینا دارن زور میگن، اینا دیکتاتورن، اینا پدر مردم رو درآوردن، مردم آگاه باشید، بنویسه، بگه، هر کاری از دستش برمیاد، حق رو به مردم نشون بده. آقا این کارا باطله، حق اینه. کلی داره میگه. پس سومیش اینه، از گیلیم خودش پاشو بکشه بیرون، دیگران آگاه بکنه. چهارم، و تواصوا بالصبر، به مردم توصیه صبر بکنه، مقاومت، خسته نشین مردم، کشتن، سرکوب کردن، زندان انداختن، پدرتون رو درآوردن، مبادا عقب بشینید، مبادا مایوس بشید. قانون خدا، تجربه تاریخ اینه که ملت‌ها همیشه پیروز میشن. الان مردم غزه مگه دارن چیکار میکنن؟ صبر رو دارن به نمایش میذارن. کدوم ملت 15 ماه زیر زمین بمبارانش کردن، زیر زمین بدون غذا دیگه در حد نون و اصلا من نمیدونم چطور اینا موندن. خیلی از این اسرام که مردن همونا بیچاره خودشون چیزی ندارن که به اینام داده باشن. به این میگن صبر. صبر یعنی مقاومت، یعنی تسلیم نشدن. امام حسین تا آخرین لحظه میگن هیهات هیهات من نزله، پیشنهاد میکردن که آقا بیا بساز، قول معروف گفت بیا یا بیا با یزید بیعت کن یا برو کنگور زراعت کن. نه، امام حسین گفتن دور از من ذلت، ذلت رو نپذیر آدم، زیر بار زور نره. اگه غیر از این چهار تا باشه ما ضرر کردیم هممون. ایمان، عمل صالح، آگاهی رسانیه به مردم، حالا که دیگه اینترنت رو نمیدونم این همه ابزار در اختیار دارید. چهارم، به مردم امید بدین، مردم رو دلگرم نگه دارید. ایناست که میگه اینا ضرر نکردن. اینا از این مدرسه هستی نمره عالی میگیرند. اینا فارغ التحصیلای این مدرسه هستند. چهار گام، چهار بعدی، ایمان، عرض کردم، عمل صالح، تبلیغ حق، رسوندن حق به مردم، آگاهی سازی، و چهارم مقاومت. آقای محمد خادم، میشه توضیحی درباره زمانی که ما در آن زندگی میکنیم از نظر خداوند بدهید؟ در آیاتی نظیر سوره انبیا برای آفرینش از فعل ماضی استفاده شده و سوال برای من ایجاد شد که یعنی تمام این اتفاقات زمان حال ما در گذشته خداوند اتفاق افتاده هستند. خب میگه خلق الارض، خدا زمین رو خلق کرد. خب خلق کرد ماضیه دیگه، زمین که الان خلق نشده پس ماضی میگه. چیزایی که خلق شده، بیگ بنگ ماضیه، اتفاق افتاده. ولی یه چیزی که اتفاق میفته که تمام نمیشه. خورشیدم اتفاق افتاده، ساخته شده، ولی نورش همچنان ادامه داره دیگه. حالا تا نمیدونم 6.5 میلیون سال دیگه میگن همچنان نور افشانی میکنه، یا میلیارد سال دیگه. نصف مثلا، یه ذره شاید بیشتر از نصفش مثلا گذشته. البته اینا همش تخمینه، 15 میلیارد سال نمیدونم چند سال پیش بوده. پس همه چی ادامه داره. ماضی وقتی میگه یعنی این به وجود آمده. یه جایی که مضارع به کار میاره یعنی یه پدیده که ادامه داره دیگه، مثل گردش شب و روز. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. یولج مضارعه، پدیده گذشته نیست، دائما داره این تکرار میشه. پس پدیده هایی در گذشته بوده از بین رفته، یا پدیده هاییست که همچنان ما تحت تاثیر آثار اونها هستیم، مثل خورشید همینطور که عرض کردم، یا نعماتی که در زمین گذاشته شده. اگه سوالتون رو درست فهمیده باشم پاسخش اینه. حالا اگر پاسخ من درست نبود لطفاً بفرمایید که بیشتر توضیح بده. خانم مریم عین الملک، دیروزه که گفت امام زمان نیست، راستش خیلی ناراحت و منزوی شدم. در مورد امام زمان میخوام مقداری بدونم. خب امام زمان یعنی امام اون زمان دیگه، من دیگه چی بگم دیگه، هر کسی تو هر زمانی امام هست، خب امام هست دیگه. خب اولا خب اعتقاد به این که آینده تاریک و تیره نیست، این خیلی مهمه. میگن در جنگ دوم که ژاپن بمباران شد و ناکازاکی و هیروشیما هرچی جمعیت بودن کشته شدن، بعضی از سربازا در دل جنگل ها مخفی بودن، ولی خب چون ارتباط باشون نبود اینا نمیدونستن چه خبره. چند سال بعد چند نفر سرباز رو پیدا کردن، لابد یا آذوقه مثلا چیزی حالا بوده یا جنگل درخت جنگل استفاده کردن. اینا همچنان در سنگر خودشون بودن، خبر تسلیم امپراتور رو نشنیده بودن. یعنی امید خیلی مهمه. اگه آدم بگه بابا دیگه فایده نداره، دیگه همه چی رو ظالمان، ستمگران، دیکتاتورها، طاغوتا آمدن گرفتن، زدن، بردن، کشتن. چه کاریه بابا، ولش کن دیگه، صرف نمیکنه. چرا خودمونو به خطر بندازیم؟ زندگی تو بکن بابا، این نیز بگذرد، این دم خوش است. خب این یعنی در واقع تسلیم شرایط شدن. ولی یه وقت هم امید داره، میگه ما که نیومدیم برای ابد بمونیم، آمدیم اینجا یه کار اصلاحی، کار درستی بکنیم. اگه به دین اعتقاد داریم، به خدا اعتقاد داریم، به اون امیدوار باشیم. اگه برای ملتمون ارزشی قائل هستیم، فداکاری برای ملتمون بکنیم. خب یه امیدی دارن، هر چقدر هم تو سرشون بزنن خب اینا تسلیم نمیشن. خب مسئله همینه که بالاخره یک امیدی وقتی آدم داشته باشه خیلی مهمه. حالا اعتقاد به این که حق از بین نمیره، این خوبه. حالا اعتقاد به این که ما در آینده، همینطور که فرض کنیم پیامبر ما از ذریه ابراهیم بود دیگه، و من ذریته، قرآن همه اینا رو داره توضیح میده دیگه، از ذریه در واقع هم ابراهیم از ذریه نوح بود، هم پیامبر ما از ذریه او بود. حالا در یه آینده‌ای، چون نسل ها همجور ادامه پیدا میکنه دیگه، ابراهیم شاید من نمیدونم 2000 سال بعد از نوح، ولی اون ژن او، همه ژن ها بالاخره منتقل میشه دیگه، حالا قوی تر یا ضعیف تر، تا هزارها در واقع یه ابراهیمی پدید آمد. میگه انم من شیعته ل ابراهیم، از پیروان اندیشه او بود، حالا اون چی که در طول تاریخ مونده. حالا اگه از به اصطلاح ذریه پیامبر در آینده امت اسلام یه کسی بیاد، غیر ممکنی نیست، یعنی نمیشه ردش کرد، نمیشه اثباتش کرد. حالا اگه بگیم یه کسی رو خدا نگر داشته، یه کسی رو 1400 سال نگر داشته، خب لاغل آدم نمونهش رو نمیبینه توی قرآن که یه کسی رو خدا نگه داشته. اگه نگه داشته کجاست؟ چی کار میکنه؟ خب اگه کار نمیکنه که امام زمان نیست، لاغل امام این زمان نیست، حالا ما چی کار میکنه؟ اگه نقشی داره، خب این نقش جوریه اگه تو اون زمان ما هست. حالا از اول انقلاب میگفتن تو جبهه خیلی ها دیدن سوار اسب سفید بوده، احمدی نژاد هم میگفت که لیست هیئت دولت رو مثلا ایشون چیز کرده، اون رحل قرآن رو که میذاشتن یکم برای امام زمان میشه، غذا که میخوردن با اون رحیم مشایی وسط یکم میذاشتن که مثلا اون متبرک بشه، تقسیم بکنن بین بقیه. یه همچین حرفایی خب میزنن، اینا سندش کجاست؟ اینا چگونه میشه این حرفا رو باور کرد؟ اصل مطلب که امید به آینده است، مایوس نشدن کاملا با منطق قرآن میخونه. ولی این کسی که یک کسی رو نگه داشتن، به قول یه بار از مهندس صابی پرسیدن که امام زمان میاد، امام زمان قبول دارین؟ گفت که اگه امام زمان بیاد ما در رکابش خواهیم بود. واقعا اگر یک کسی امروز بیاد برای ما ثابت بشه که خداوند فرستاده، آیا هیچ کدوم از شما انکار میکنید؟ اگه براتون ثابت بشه که خداوند کسی رو فرستاده، یه نفر از جانب خدا اومده، حمایتش نمی‌کنید؟ طبیعتاً مسئله سر اینجاست که اگر بوده باشه، نقشی باشه برای آدم علم پیدا بکنه. تو قرآن که گفته که لا تقف ما لیس لك به علم، تا به یه چیزی علم نداری دنبالش نرو، برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد، گوشت، چشمت، عقلت پیش خدا پاسخگو باید باشه. تو نمیدونستی، علم نداشتی، چرا رفتی دنبال یه اندیشه، یه فکر؟ حالا مسئله اینه که هر وقت علم حاصل شد، اگه برای شما علم حاصل بشه، خب طبیعتاً خب باید پذیرفت. خب چیکار بکنیم؟ حالا از کجا میتونیم علم به دست بیاریم؟ البته تا دلتون بخواد انقدر از این کتاب ها این آقایون نوشتن که سردرگم میشین. الان هم خیلی خیلی جدی گرفتن و با وضعیتی که در سوریه اتفاق افتاده گفتن الان است که دیگه آقای امام زمان خواهد اومد، و یه چیزایی هم نمیدونم تو کتابای قدیم هست که نمیدونم اسامیشون هم از خاطرم رفت، بله، سفیانی وقتی خروج میکنه بعد از سفیانی چی میشه. الان احساس میکنن یه عده‌ای که همین روزا است، همین روزا موقعی برها ظهوره. خب اگه ظهور شد و ما هم علم پیدا کردیم که دیگه مخلصشون هم هستیم و در خدمت خواهیم بود. ولی همه اینا اینه که آدم علم پیدا کنه برش مسلط بشه. آقای جواد بیاتی: آیا اول باید به خدا رسید بعد او را عبادت کرد، یا ابتدا باید عبادت کرد تا به خدا رسید؟ خود عبادت وسیله رسیدن به خداست. اصلا خود عبادت یعنی چی؟ ببینید در عربستان رو ماشینای راهسازی می نویسن عابد. چرا می نویسن عابد؟ رو این ماشینای گریدر و لودر و نمیدونم این چیزا که جاده رو صاف میکنن، قشنگ روش عابد نوشته. عابد جاده رو صاف میکنه، یعنی جاده سنگلاخه، ماشین نمیتونه بره، ولی این صاف میکنه، حالا آدما میتونن برن و ماشین میتونه بره. عبادت به اعمالی میگن که جاده وجود انسان برای خدا رام میشه، هموار میشه. اگه خداوند میگه انفاق بکن، به دیگران کمک بکن، اول آدم میگه چرا، مال منه، پول خودم، زحمت کشیدم، چرا بدم؟ سخته براش، ولی جادهشو باید هموار کنه. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. غذا رو دوست داره، گرسنه است، خیلی هم اشتها داره. یطعمون الطعام علی حبه، با وجود این که دوست داره، حالا این حب یا به غذا برمیگرده یا به خدا، و حب به خدا یعنی به خاطر عشق به خدا، یا به رغم این که غذا رو دوست داره میده به مسکین، به یتیم، به اسیر. بعد به اونا میگه که انا نطعمکم لوجه الله، من به خاطر خدا، گل روی خدا دارم به شما میدم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا نه پاداشی میخوام از تو که یه روزم تو به من برسی یا در ازای این کار یه کمکی من بکنین، تشکرم از تو نمیخوام. خب پس میبینیم که عبادت یعنی همین. در کتاب عربی بخونین طریق معبد یعنی جاده که هموار شده، عبدت طریق یعنی جاده سازی، یعنی جاده رو هموار کردن. عبادت به رفتارهایی میگن که ما با خدا دلمون باز میشه. به قول تعریف میگفت پنجره دلتو رو خورشید خدا باز کن، بذار آفتاب رحمت خدا به دلت بیاد، انقدر مانع نباش. حتی میگه جانت هم بده در راه حق، در راه دفاع از ملتت. این باز این دریچه، خدا گفته میپذیرم. این عبادت این هاست. ولی حالا شده تعبدی، تعبد با آقا. از تبلیغات بعضیا بود برای زمان آقای خمینی، این متعبد به امامه، متعبد به رساله امامه، متعبد به رساله امامونه. ببینید چقدر مسخ میشه ارزش ها. بنابراین عبادت اول باید شناخت. خب برای اینکه به خدا برسیم، عبادت وسیله شه برای خدا رسیدنه. از اون طریق، همینجوری که خدا رو نمیشناسیم، با صلات، عبادات، همه چیه، با روزه است، با نماز، با دعاست، با قرآن خوندن، با خدمت به خلق، همه اینا عبادت دیگه. شیوه هایی که ما رو دلمون رو روشن میکنه به خدا، این زنگارهای دلمون رو پاک میکنه. میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، میگه بر دل اینها عمل کردشون زنگار به دلشون بسته. البته اینا نه به صورت فیزیکی، مثل یه شیشه‌ای که کدره، عمرش دیده نمیشه، تار شده، ولی اینا دلشون شفاف میشه، حقیقت رو میبینن، نور خدا میتابه به درونشون. ولی دلهایی میگه قشابه میگیره، اصلا دیگه نور نمیره، نورم از اون نمیره. خب زیاد توضیح من دارم میدم، ببخشید. خانم شهرزاد: سوال من راجع به ایرانه که در حال حاضر در مورد آزادی کدوم ملتی باید تلاش کنم؟ تغییر باید از خودمون شروع بشه، بنابراین اول باید سرنوشت خود رو عوض کنیم و خودمون رو از استبداد نشون بدیم، بعد همسایه. بله مسلم همینطوره. بله میگن اولویت ها همیشه مطرحه، اول مسئله خوده، ولی و به هر حال هر انسانی یک وجدانی شخصیت داره، نمیتونه بگه نه من ایرانیم مثلا کاری ندارم اونور دنیا چه خبر میشه. انسان ها به اصطلاح نسبت آگاهیشون یا روشندلیشون خیلی وسیع میتونه باشه. الا ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار نیکان عملشون رفی علیینه. ما هم باید در درجه اول به ملت خودمون و اگه امکانش باشه توانایی داشته باشیم به همسایگانمون، به دیگران خوبی، به هر کسی که میتونیم باید بکنیم. قرآن حتی راجع به کشورهای بیگانه میگه که نما لا ینهاکم الذین عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونایی که به خاطر دین با شما نجنگیدن، شما را از آواره نکردن از شهر دیارتون، ما کی گفتیم که با اونها ان تبروهم و تقسطوا الیهم، که بر نکنید. بر یعنی نیکی سرشار، تا اونجا که میتونید. اگه یک کشوری مسلمون نیستن، هر چی میخوان باشن، این دوکا رو با شما نکرده باشن، با شما به خاطر دینتون نجنگیده باشن، دوم شما رو آواره نکرده باشن، یه طرفه بهشون خوبی بکنید، روابط اقتصادی خوبی داشته باشه. این سیاست خارجی قرآنه در واقع. بنابراین این بستگی داره به امکانات ما. اول اولویت البته هموطنان هستن. قرآن حتی میگه از تو پیامبر میپرسن که مازا ينفقون، چگونه انفاق بکنیم؟ میگه اون چه که انفاق میکنین و ما انفقتون فللوالدین، اوله که پدر مادرتون فقیرن ندارن، او اقربین یا خویشاوندانتون، بعد همسایه ها، پله پله. طبیعتا به اون کسانی که بیشتر مدیون هستیم اول باید به اونا کمک بکنیم دیگه. ولی حالا اگه نه اونا هم سیرن و امکانات بیشتر از اون داریم، خب خیلی هم خوبه که به دیگران هم کمک بکنیم. بله بعدی اگه هستش. آقای آریان، آیا اهل جهنم تا ابد در جهنم میمانند؟ این به نظر شما عادلانه نیست؟ ببینید، درست مثل این که بگیم حالا تو مدارس ما یه نفر اون حداقل رو نمیاره، رفوزه میشه، آدم بگه آخه این عادلانه است که این بالاخره آمد دیگه در این مدت، آخه چرا باید رفوزه بشه؟ خب این در واقع یه منطقیه. خب همه جای دنیا تو هر دانشگاهی میگن که کسی تو که میخوای پزشک بشی، خب تو باید این درس ها رو خونده باشی، آمده دانشکده پزشکی آخه هیچی نمیدونی. خب اگه بری تو جامعه ما بهت این لایسنس رو بدیم پزشک تلقی بشی، خب پدر مردم رو در میاری، خیلی میمیرن زیر دست تو اگه جراح هستی، دواهای عوضی میدی مردم. یعنی منطق جامعه ایجاب میکنه که بی سواد نره تو جامعه. البته حالا کشور پیشرفته مثلا تو مدارس خیلی ها دیگه رد نمیکنن، معلم نگاه میکنه اون استعدادش چیه، باش کار میکنه تا برسونه به بقیه، یعنی توجه بیشتر به اونا میکنه. حالا نمیخوام وارد اون موضوع بشم که سیستم های آموزش پرورش میخوان به سمتی برن که کسی رفوزه نشه، حالا با وقت بیشتر، با کار بیشتر، ولی همه به یه نوعی استعداد دارن، تو اون استعداد خودشون سعی کنیم پرورشون رو بدیم. شما دارین رانندگی میکنین، میگین من یه عمری رعایت کردم، حالا اون روز نکردم، زدم یه نفر کشته شد، خب اینا کشته شد دیگه، یا بی احتیاطی آدم میکنه خودش کشته میشه. میشه گفت آقای چه عدالت خداست، من میشه رعایت میکردم، حالا اون دفعه خوابم برد پشت فرمون، هم خودم و هم همسر و فرزندم کشته شده. جهانم یه حساب و کتابی داره. این هم تو قرآن گفته که وقتی شرایط جهان عوض میشه، کسانی میتونن منطبق بشن با شرایط آینده که آماده شده باشن. شما رو فرض کنیم به شما بگن شما قراره که 6 ماه دیگه ما شما رو بفرستیم چین، خب شما همینطوری بخواید برین تو چین یا برین مثلا کره جنوبی، هر جا، خب باید سعی میکنی زبان اونا رو یاد بگیرید، یه شغلی که اونجا به دردتون بخوره، یه آشنایی داشته باشین، بالاخره یه ضوابط اولیه میخواد که شما میخواین برین توی سرزمین دیگه خودتون رو منطبق بکنین با اونجا. و اینا نه با پولشون آشنایین، نه با زبانشون، نه نمیدونین کجا برین، نه آشنا دارین، هیچی نیست، با هیچ کسی رابطه برقرار نکردین اونجا، کاملا غریبه هستید. خب حالا میشه گفت که آقا این چه ظلمیه، این عادلانه هست یا نیست؟ جهان هم حساب و کتاب داره، آدم باید خودشو منطبق بکنه با اون قوانین و نظامات. یه سوالی، همین سوالی که شما کردین، تو قرآن میگه که زیت سالون عن المجرمین، از مجرمین ده میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شد که شما دوزخی شدین؟ پاسخ اونا خیلی جالبه، میگن لم نکم من المصلین، ما اهل صلات، صلات نه به نماز، صلات یعنی روی کرده به خدا، ما با خدا کاری نداشتیم، اصلا خدا عددی نبود تو زندگی ما، کار خودمون رو میکردیم. یک، ولا نکن نطمون مسکین، ما اصلا کاری به گرسنگان نداشتیم، به ما چه؟ یعنی احساس عاطفه‌ای هم به گرسنگان نداشتیم، شب چیزی نداره سر به زمین بذاره. و کنن نخوز و مل خواهزیم، فرو رفته بودیم تو کار و شغل و درآمد و لذات خودمون، یعنی به سرنوشت جامعه هم کاری نداشتیم. ببینید حالت مختلف هم میگه، لم نکن من المسلین، بلم نکن تو مسکین، بلم نخوز و مل خواهزین، و کنن نکذ با به یوم الدین، اصلا قبول هم نداشتیم یه فردایی هست که نتایج عمل ما اونجا ظاهر میشه، اصلا قبول نداشتیم. مثل محصلی بگی مثلا قبول ندارم آخر سالی هستی امتحانی بده، من در هر کجور دلم میخواد درس بخونم. میگه خب فما تنفعهم شفاعت و شافعین، پس دیگه اینا از چیزی بهره مند نمیشن، شفاعت نه به معنای شفاعت گل بلبلی که ما میگیم، شفاعت یعنی پیوند خوردن. این با خدا که پیوند نخورده بوده، با خلق خدا که پیوند نخورده بوده، سرش گرم خودش بوده، مثل کفک سرش زیر برف بوده، غرق مشغولیات خودش بوده، قبولم نداشته که عمل امروزش سازنده فرداشه، پس چی دیگه به دردش میخوره؟ یعنی اینا یک در واقع منطقه. شما میخواین وصل بشین به اینترنت، همینطوری میتونین وصل بشین، بالاخره هم به برق باید وصل بشین، هم کامپیوترتون باید وصل بشه به سیستم، خیلی چیز هست که باید متصل بشین تا بتونین وارد فضای اینترنت بشین، اگه نداشته باشین که نمیشه. پس ببینین نمیشه ما با اون داوری بشری که بابا دیگه صلوات بفرستین همه چی سر جای خودش، ها مهم نیست حالا عقلش نرسیده، نه، جهان حساب و کتاب داره، جهان جدیه، بارها داره به ما میگه خیلی جدیه مسئله، شوخی نیست. آقای بله این هم سوالو که پاسخ دادم. خب خیلی ممنون، متشکر، اینم آخرین سوال بود و دیگه وقتم که دیگه یک ساعت و نیم گذشت. خب موفق و معید باشین انشالله تا دو هفته آینده. انطور که میدونید ماه مبارک رمضان هم خواهد شد و انشالله متناسب با اون ماه شد سخنانی خدمتون عرض بکنم. در پناه خداوند باشید و سلامت و موفق و پیروز انشالله.